أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مهلك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلات رزالی. خطبه 124. حضرت این خطبه را در جنگ صفین ایراد کردند. مقدمه ای دارد و عرض کنم که قبل از اینکه این مطالب خطبه رو بگویند، به سه آیه از آیات سوره صف استناد کردند و چنین فرمودند که مردم، ان الله عز و جل قد دلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علی. خدا شما را هدایت کرده به تجارتی که از دوزخ نجات یابید. این آیه 10 و 11 سوره صف است که ادامه‌اش این است: تؤمنون بالله یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. به این آیه استناد کردن که راهنمایی شده تجارتی هست که شما را بهشتی کند. بعد فرمودن که شما بانی میشید، عامل میشید که جهاد کنید، ایمان رو پیش ببرید. و جعل ثوابه مغفرتا للذنب، و این ثوابی که در جهاد هست گناهان شما را میبخشد. بعد باز آیه دیگر را آوردن، آیه 4 سوره صف: ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. در تشویق آنها به جهاد بین آیات استناد کردند و بعد فرمودند: فصفوا صفوفکم کالبنیان المرصوص، شما صفهاتون رو مثل دژی محکم تنظیم کنید. ادامه بس همین خطبه است، فرمودند: فقدموا الداره و اخروا الحاصر، آنچه تا حال گفته شد مقدمه ای برای اون خوش بگو. از این به بعد آموزش های نظامی است. در نهج البلاغه وقتی بحث از جهاد است به عنوان یک فرع دین، نگاهش بحث های رساله ای نیست، تقویت روحیه است، تقویت باور است و آموزش های نظامی. در این سه مرحله بحث دارد در نهج البلاغه در رابطه با جهاد. امروز آموزش های نظامی است. البته در نامه ها به خطبه های دیگر هم مطالبی اضافه تر دارد. فقدمو اداره و اخرو الحاصر، پیش بفرستید آنان که زره به تن دارند، لابس و در، داره یعنی لابس و در که زره پوشیده، و اخرو الحاصر اون که زره ندارد و آخر باشد. گاهی وقتا میرین نیروها رو به خط مقدم میبرن با ماشینای معمولی را تلفاز میدن، نه اینها رو با ماشین زره پوش باید ببرید. اگر بخوام در الان مقایسه بکنم، نه اینکه خرج راه بشون به راه نرس، به مقصد نرسیده، به خط نرسیده، کلی خطرات اونها را تهدید کند. اون که زره پوشیده جلوتر برود، خطر اونجا به گونه ایست که زره لازم است، و اخر و الحاصل اون که زره ندارد در آخر باشد. و عضو علی الاضراس فانه عن بال سیوف عن الهام. ببینید استرس وقتی به انسان وارد بشه یک جوری میشه منتقلش کند. مثلا در آیین سخنرانی دیل کارنگی دارد، اگر استرس شما را گرفت در وقت سخنرانی، سکه به دست داشته باشید، فشار به دستتون برید، این استرس منتقل میشه، فکرتون فعال میشود و الا نمیتونید فکر کنید. از این فرمه در میدانهای جنگ هم شما دندانهای کرسی رو به هم بفشارید، استرس کم میشه، فکر فعال میشه، بعد ضربه ای که آمد میتونید دفع بکنید. ولی اگه آدم استرس داشت همون ضربه یک راست سرش وارد میشه. بعد سپرگیری در مقابل ضربه و ضربه را رد کردن یک آرامشی لازم دارد. این یک فن است. اغزوالال ادراس، دندانهای کرسی را به هم بفشارید. فَإِنَّهُ أَنْبَا عَنِ الْسُّيُوفِ عَنِ الْحَامِ. انبا و نبسف یعنی این که شمشیر رو شما به جایی بزنید چون سخت است برگردد، اثر نکند. به این معنی نیست که سر طرف قوی تر می شود وقتی بزنن سرش شمشیر نمی پذیرد. نه، فکر آرامش دارد، میتونید به موقع شما سپر رو بگیرید و شمشیر رو برگردونید. اونهایی که اهل فنن باید بدونن که مبارزه، جنگ، آرامش لازم دارد، فکر لازم دارد. اگر استرس باشد، عصبانیت باشد، فکر تحت تأثیر قرار میگیرد، دشمن پیروز میشود. ولتبو فی اطراف رماه فَإِنَّهُ أَمْوَلُّ لِلْأَسْنَدِ. مسئله دیگه، اگه شما در یک جا بایستید، دشمن خب هدفگیری میکند، میدوند چطور بزند، به کجا بزند. شما دائم در حرکات شدید باشید که ندونه به کجا بزند، شما کجا هستید. در ورزش های رزمی هم همین است. اگر ایستادی در طرف مقابل، خوبم ضربه به شما وارد میکند، یک لحظه درنگ نباید بکنید. ولتبو، شما منعطف بشید، خودتون جا به جا بکنید در اطراف نیزه ها. فإنه أنور للأسنة، اینه که شما حالت انعطاف دارید، جا به جا میکنید خودتون رو، بیشتر مضطرب میکند نیزه ها را. اون نیزه ها مضطرب میشه، متزلزل میشه، به کجا بزنن، چطور بزنن، هدفگیری هاشون به هم بریزد. و غضوا الأبصار فإنه أربة للجأس وأسكن للغلوب. مسئله دیگر، خیره نگاه کردن. خیره اگر نگاه کنیم دو ضرر دارد. ضرر اول این که ابهت دشمن شاید ما را بگیرد، ما نیرو دارند، سلاح دارند. ضرر دوم اینه که خود نگاه طرف نشون بده که ضربه چگونه میخواد بزند. شما اگر خواستید به کسی ضربه به صورتش بزنید، نگاه به صورتش بکنه میفهمد، دستش میاره جلو دفاع میکنه. شما نگاه به صورتش نکن، نگاه به شکمش بکن، او فکر میکنه به شکم بزنید، به صورتش بزن. نگاهاتون رو پایین بیارید که طرف هدفگیریتون رو نفهمد و شما به استراب نگیردتون. اینها بابهایی است، مرزهای نظامی تو جنگ ها ورزش رزمی هم میشه ازش استفاده کرد. و غضوا الابصار، چشمان خود را خیره نکنید. فإنه أربة للجيش، به این دلیل که اگر خیره نگاه نکنید، أربة للجيش تقویت قلب بیشتر است و اسکن القلوب آرامش قلب بیشتر است. شما آرامید. چرا آرامید؟ برای که هم ابهت طرف شما رو نگرفته و هم میدونه و نمیفهمه شما داری چه میکنید. از راز شما که چه هدفی دارید مطلع نمیشد، به الا خودشش بیانگر این است که هدف بعدی چیست و او را به خطا بیندازید، بلکه برعکس او ترسش بگیرد چون نمیدونه داره چه میکند و چه میخورد. و امیت الاصوات فانه اطرد للفشل، صدا را کوتاه کنید، بمیرانید که ترس را دورتر میکند. این سر و صدا را انداختن کلی نیرو از انسان میبرد. نه، سر و صدا را نندازید. جنگ ارزشی است، انسان با خداست، سخن میگوید و خودش باید حرف بزند، باید فکر کند. آخر جهاد است، بهشت است، فرارش دوزخ است، دفاع از ناموس و ارزش هاست. اینجا این آرامش هاست، این هاست که انسان رو قوی میکنه که با خودت بتونی که حرفی بزنی که من چرا به جهاد آمدم، دارم چه میکنم. اون چیزی که شجاعت میدهد یک مقدار با خودمون خلوت بکنیم، حرف بزنیم، داریم چه میکنیم. این داد و بیداد های نشانه خوب نیست. امیتو الاسباس صداها را بمیرانید، فهن و اسردور فشل صداها را پایین آوردن دورتر میکند ترس و سستی را و رعایت کن. مسئله دیگر پرچم، دقت داشته باشید پرچم در اون زمان مثل صدا سیما در این زمان بوده تبلیغ. یک پرچم که بلند بود میفهمیدن که خب طرف مقابل کاملا مقتدر ایستاده است. حالا اگه طرف که حالا پرچم رو من بگذارم بریم یک دور بزنم بیا، تا خودی ها نگاه میکنه میگه نکنه شکست خورده، تضعیف میشن. دشمن که نگاه میکنه میگه بله حریف ما از بین رفت، تشجیع میشه میگه پرچم رو همجور مستقیم نگه دارید، کجیش هم نکنید که بگه نکنه ضربه خود میخواد بیفته، نه رها کنید نه کج کنید، چون دو طرف این پرچم رو نگاه میکنن نشانه اقتدار است. بعد مسئله دیگر، همونطور که پرچم از نظر تبلیغی نشانه اقتدار است، دشمن میخواد این پرچم رو بزنه زمین، هدف گذاری میکند، سرمایه خرج میکند، نیرو میاره که این پرچم چند لازم شده کج بشه بخور زمین، روحیه بگیره نیرو خودش، میگه حواستون باشد این پرچم رو داشته باشید، افراد دیگه باشن از دست یکی افتاد یکی دیگر بگیرد و بدانید، چون دشمن میخواد بیاد پرچم رو بزند زمین تله بگذارید اونجا. پس شما افراد قوی شجاع درست حسابی بگذارید، هر که آمد پرچم رو بزنه تلهیس بزنید از بینش ببرید، دو کار پس میشه کرد، هم تبلیغات هم همونجا یک تلهی بسیار خوب. و رعایت کم اما پرچم شما، فلا تو میلوها کجش نکنید، فلا تو خلوها رهایش نکنید، کج میشه میگن نکنه داره شکست میکرد، نباش رو زمین باشد میگن شکست خوردن. ولا تجعلوها الا به ایدی شجعانکم، قرار ندهید پرچم را مگر به دست شجاعانتون. اگر که کار رزمی میخواد بکنید، مبارزه میخواد بکنید، تبلیغ لازمه، اون که میخواد تبلیغ کنه با تا آخرش بایستد. فرض کنید یک صدا سیمای یک شهر رو بگیرند، چقدر میبازن مردم خودشون رو، باید خوب حفاظت بشه از صدا سیما در وقت بحث مبارزه. ولی ما قرار ندید پرچم را مگر به دست شجاعانتون، و المانعین از دبار بینکم، کسانی که مدافع از میان شما، مدافع چی؟ مدافع ثمار، اون چیزهایی که وظیفه از حفظش کنن، ارزش ها، ناموس ها. این اصابین الان نزول حقایق. مسئله دیگر، پرچم را استوار که نگه داشتید طلب ایزایید، آدم های بسیار قوی هم از پرچم حفاظت میکنن، در هر صورت پرچم نباید بیفتن، هم یه تلیز هر کامت بکشن. فإن الصابرین علی نزول الحقایق، اون کسانی که مقاومت بر سختی هایی که نازل میشود، هم الذین یوفون برایاتهم، اینها اون افرادی باشند که دور پرچم ها میگردند، و یک تنفونه ها حفافه ها، و دور بزنن احاطه بکنن اطراف پرچم را، و وراءها ها و امامها پشت پرچم را، روبروی پرچم را، از چند جهت خلاصه هوای این پرچم را داشته باشن. لا یتأخرون عنها فیسلموها، تأخیر نیفتن از پرچم، فاصله نیفتن از پرچم، عقب نمانن که بعد تسلیم کنن پرچم را. اون پرچمدار بیچاره فقط پرچم را گرفته است، او که کار نظامی نمی کند، شما اگر عقب بیفتید زود اون ساقط می شود. ولای تقدم اون علیه ها، و مقدم بر پرچمدار هم نشن، شد از پشت حمله کنن به پرچمدار، فیوفرادو ها تنهاش بگذارند. پس بنابراین باید سخت حفاظت بشه از اون پرچم، و تله بسیار خوب است. یکی از مسائل مهم در بحث‌های نظامی که یک تله بگذارید، تله را اونجا بگذارید که کمین اونجا بگذارید که دشمن بیاد. بهترین جا، یکی از بهترین جاهای کمین همون اطراف تبلیغات است، همون اطراف پرچم است، هی می آین هی بزنید. ای زیمر اون قرنه و آسا اخاخو به نفسه. مسئله دیگر، شخصی که وارد میدون جنگ میشه یک حریفی رقیب برای خودش پیدا کنه، و به حساب اون حریف خود برسد. یک وقت نکنه این رقیب رو ما رها بکنیم بره سر رفیق ما، رفیق ما خودش یک رقیبی دارد بشه دونوری علیه او، یکی به جنگ نمی آید خیلی خوب گناه کرده است، یکی می آید فرار می کند این گناهش بیشتر است. این روی این حساب کرده بودن در جنگ، گفتن من اینقدر نیرو مدافع داریم این فرار کرده، بعد می بینین رفیقش به خاطر فرار این کشته می شود. هر کسی در نگاه خود فردی رو در نظر دارد که از پا در آورد. اگر این فرد رو ما اجازه بدیم که با نفر دومی به حساب رفیق ما برسن خیلی نامردیست. اجزه امرون غیرنه، هر شخصی کفایت کند رقیب خودش را، خودت به حساب او برس و آسا اخاه به نفسه و ایثار کند نسبت به برادرش از جانش. و به معنی اسره گرفتن هم است، این برادرتون بلگو خودتونه، اسره بگیرید او را از بین نرد یک وقت. ولم یکل قرنه الى اخی، این هم کفر خودش رو واگذار به برادرش نکند، بعد وقت خودش این آقا هیچ کس با او نجنگد، دو نفری به حساب رفیقش برسند خیلی بد است. فیجتمع علیه قرنه و غیر نوعخی، بعد اجتماع کنن بر برادرش، هم رقیب خودش هم رقیب خود او، دو نفری، و خونو به گردن این شخصیست که کوتاهی کرده است. و ایم الله قسم به خدا، لئن فررت من سیف العاجله، اگر از شمشیر دنیا فرار کنید، لا تسلمون من سیف الاخره، از شمشیر آخرت فرار نمی کنید، فرار کننده از جنگ دوزخیست. و انتم لحامیم العرب و سلام العرب، شما بزرگان عربید. اگر بزرگان رو تشبیه به اسب کنه، خب کلمه لحامیم جمع لحمیم به کار برده می شود، اگر شبیه به اسبان با نجابت، اگر شبیه به شتر بشود اینا میشه کوهان شتر. در هر صورت شما بزرگان عرب هستید، شما سران بزرگ عرب هستید، شما را چه به فرار؟ این فل فرار موجدت الله، در فرار کردن غضب الهی است، و ذل لازم ذلت همراه است، و آل الباقی ننگ همیشگی و باقی است. کسی که فرار کند غضب و ذلت و ننگ بر او خواهد بود. فرار کردن طبق قرآن جا صرفا جا به جا شدن اسمش فرار نیست. گاهی وقتا انسان عقب نشینی میکند که به یک جمعی بپیوندد، ادامه عملیات را با تاکتیکی جدید انجام بدهد، این اسمش فرار نیست. گاهی وقتا در جا به جا شدن فریب دشمن است که خلاصه نفهمد از اینجا میخواد خود به جای دیگر، این اسمش فرار نیست، گناه هم ندارد. پس پیوستن به یک نیرو یا جا به جا شدن و منحرف کردن ذهن دشمن، درست انسان جا به جا شده است ولی اسمش فرار نیست. اما غیر از این چرا آقا رفته یه وقت؟ این اسمش فرار است و پاداشش دوزخ است. و من یولهم یوم اذن دوبارهو، کسی که در روز جنگ کش کند الا استثناء دارد، الا متحرفن لقتالن، قرآن می فرماید مگر که انحرافی جنگ، انحراف در جنگ دارد، انحرافی در جنگ، جهت جنگ رو داره عوض میکنه، او متحیزن الافعته، یا داره در جمع یک گروه دیگر قرار میگیرد. پس به گروه پیوستن یا جهت جنگ عوض کردن این اشکالی ندارد، اگر غیر از این باشد فقط با عب قدبه میرند و معباه و جهنم و بئس المسیر، این استحقاق غضب الهی دارد، جهنمی میشود و بد وضعیتیست براش بیش میاد. فرار کردن همیشه ننگ بوده، حتی در میان کفار فرار از جنگ گفتن ننگ است. خب جعده خواهرزاده علی علیه السلام با برادر معاویه به نام عتبه درگیر شدند، بعد که درگیر شدند برادر معاویه فرار کرد، اسرع حاربا الی معاویه، فرار کرد به سرعت رفت نزد معاویه. بعد معاویه بهش گفت که برادر زاده، بله خواهر زاده علی تو را فراری داد، هزمه که جهده تو فرار کردی، افتضاح به بار آوردی، فبه که فبیهت رسوایی به بار آوردی. لا تغسل و رأس که منها ابدا، چنان بی آبرویی و رسوایی که هیچ وقت دیگه سرتو نمی‌کنی از این بی آبرویی بشوی. فرار از جنگ حتی در میان کفار یه جوری ننگ و ذلت بوده است. و ان الفار لغیر و مزید فی عمره، اون که فرار کند تأکیدن بگویم اضافه به عمرش نکرده است. اگر سالم در بره خوب، خیلی خوب، در جنگ هم بعضی میرن سالم میان، اگر هم خورد اتفاقا وقت پاش میکنند راحتر میزنند، حقی نمیکنه از پاش میزنند. ولا محجوز بینه و بین یومه، واسطه نشده است بین او و بین روز مرگش. آیاتی داریم، قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، اون مرگی که ازش فرار میکنید اون مرگ به ملاقات شما میآید. اون تقدیر خداست تشخیص بدهد کی برود کی بماند. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، بعد شما رو به اون عالم دیگر میبرم. فینبئکم بما کنتم تعملون، بهتون خبر میدن چه کاری بود شما کردید. یا آیه دیگر، قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت و القتل، چه فایده داره فرار کردن؟ اگرم جان سالم به در ببرید، خدا خواسته جان سالم به در ببرید، خودتون که نخواستید. در ادامهش داره، قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا، خب کی میخواد حفاظت کند شما اگر خدا بخواد یک بلای سرتون در بیار. من رائحه الالله که ذم آمیر دلما، خب بعضی نسخه ها کلمه من دارد از این ندارم. من رائحه الالله که ذم آمیر دلما، کیه رائحه الالله؟ کیه که به سوی خدا بخواد برود مانند تشنهی که وارد محل آب می شود؟ یه تشنه دنبال آبه، یک اینطوری بیاییم زندگی کنیم که مردنمون مثل این است که یک تشنه آب پیدا کرده است. من رائحه الالله کیه؟ یک نفر پیدا بشود به سوی خدا برود که ظمآن یره دلما، مثل تشنهی که وارد بر آب میشود. الجنت و تحت اطراف الابالی، بهشت زیر اطراف نیزه هاست. این نیزه مده او سر نیزه ها بذار، قسمتی بالای نیزه بذار سایه بیفکند او سر انسان، شمشیر هم همینطور. بعد اونجا معلوم میشه کی بهشتی. از جنت و تحت ظلال سیوف، یک اگر یک شمشیری، یک نیزه خلاصه ترکشی فشنگی سایه رو سر شما انداخت، خب این خوبه، نشانه بهشتیست. جنت و تحت اطراف الابالی، بهشت زیر اون قسمت و اطراف سر نیزه هاست. الیوم تبل الاخبار، الیوم تبل الاخیار، دو جور خونده شده است. امروز روزیست که اخبار ظاهر می شود کی واقعا مؤمن بود، کی واقعا شجاع بود، کی واقعا از ارزش ها دفاع کرد، کی نه. و الیوم تبل الاخیار، حالا ظاهر می شود کی خوبه کی بده. جنگ که باشد معلوم میشه کی خوب است کی خوب نیست. اگر همین جنگ ایران و عراق نبود، خیلی از این بسیار بس مثل انقلاب ادامه میکردن. همین جنگی که خوب ها را مشخص کرد، بد ها را مشخص کرد. الیوم روز جنگ است که تبل الاخیار، معلوم میشه کی خوب است کی خوب نیست. والله لعن اشبق و الالقاه منهم الى دیارهم، ببینید دشمن دوست داره بره با خانش. علیه السلام فرمود من به لقا مشتاق‌ترم تا که به دیار. من میخوام به دیدار خدا برم، من خانم جای دیگر است. والله لعنه، به خدا قسم من شوقم به لقاء دشمن که باشون درگیر بشم، در نتیجه شوق به درگیر و جهادم بیشتر است از شوقی که اونا به دیارشون دارند. من دوست دارم لقا با دشمن داشته باشم، جهاد کنه، ما دوست دارم به خانهشون برن، حالا ببینیم که مرد جنگ هست. نه هم تشویق هست و هم تهدید هست، علی رو بشنسن. اللهم فإن رد الحق فافضض جماعتهم، خدایا اگر اینا مخالف حق اند و میخوان حق رو برگردونه، فافضض جماعتهم، خدایا اگر اینا مقصود شد اینه که حق رو برگردونه، تفرقه بنداز بین جماعتشون. آدم های بد تفرقه بینشون بیفتد خیلی خوب است، ولی آدم های خوب بینشون تفرقه نیفتد. و شدت کلمت هم، خدایا گفتار و کلمه های اونها را متفرق گردان، که هر کدومشون کلمات مخالف هم دیگر بزنن، وحدت نداشته باشن کلمات شنادی هم دیگر. و ابسلهم به خطایاهم، و خدایا اینها رو تسلیم خطاهای خودشون بکن. انسان وقتی خطا بکند چوب از همون خطا از میکرد. خطا کردن، گناه کردن، بیعقلی کردن، اینا همش ضربه خود ماست، این همش نقطه ضعف است. هر که ضعیف باشد از بین میرود، چه انسان ضعیف مریض، چه فکر ضعیف. کو دیکتاتورها، این الفرائنه تو ابناء الفرائنه، حتی یک کشور عبد قدرتی، یک کشور فقیر هم بکنند، 10 سال بعدش کو، باز اون کشور ضعیف پای خودش هست. درست تو عبد قدرت بود، ولی باید برگرده سر جای خودش و بعد آبروزی براش بباند. خدایا اگر اینها علیه حق تفرقه بنداز در وحدتشون و در گفتارشون و تسلیم خطاهاشون بکن. خب اما فکر نکنیم فقط با دعا درست میشود، بنشینیم دعا بکنیم خدایا بینشون تفرقه بینداز، خدایا اینها رو به مجازات برسون. دعا خب انجام بدید، خوب حضرت هم دعا کرده، ولی ادامه رو ببینید، میفرماید امکان ندارد، این دعا مستجاب نمیشود، شما باید وارد میدان بشید صلح شوری بکنید. انهم لن یزولوا عن مواقفهم، این دشمن زائل نمیشه از جایگاهش. اونها جایگاهی دارن، چه جایگاه نظامی چه جایگاه فکری، دیکتاتورن، آدمکشن، دزدن، جنایتکارن. خدای تفرقه بنداز بین اینها، نمیشود، اینها زائل نمیشود، ثابتند، زائل نمیشن، ثابتند، ثابتند بر افکار خودشون، جایگاه خودشون، زائل نمیشن. دون تعن دراکن یخرج منهن نسیم، خب بدون این که یک ضربه بیاد، دراک ضربه رگباری، ضربه پشت سر هم، پشت سر هم ضربه بزنید، یخرج منهن نسیم، که از اینها نفس بیاید، یعنی یک ضربه که سینش بزنید از دهانش نفس نکشد، از سینش نفس بشه. اگر چنان زدید که دیگه راه نفسش از دهانش به سینه و حلقومش رسید، خب خوبه، او دعا داره مستجاب می شود. آنها ثابتن از جای خود زائل نمی شوند، بدون ضربه های پشت سر همی که نسیم از اونها خارج می شود. و ضرب یفلق الهام و یتیه الادام، ضربه ای بزنید که بله شق کند سرشان را، و یوتی و لدام استخانها بریزد، و یندر و سواعد و الاقدام، بازوها و قدمها ساقط بشود. اگه چون این ضرباتی بزنید، سرها منفجر بشود، دست و پاها بریزد، ببینید طرف از هنجرش نفس میکشد، از گلویش نفس میکشد، از سینهش نفس میکشد، بله در دعاتون مستجاب میشود. و حتی یرمو بالمناصر، مسئله دیگر. ببینید حرف عجیبی حضرت در بحث های عملیاتی دارن، فرمود یک لشکر مقابل یک لشکر شما به عمل نکنید، یک لشکر شما سو کنید 12,000 نفر مقابل لشکر اون زمان 12,000 بوده است، الان بعضی لشکر 12,000 است، بگن آقا یک لشکر ما داریم، یک لشکر هم اینجا 12,000، اینا رو به هم بریزید، این لشکر 12,000 بیاد، یه مقداری لشکر وارد بشه بره، نه که بری یه مقدارش وارد بشه، بعد یک دسته گردان بیان بیاد و علاوه بر این یه گروه پارتیزان هم داشته باشه. اینا خلاصه نمیفهم من پارتیزانی شد، یعنی مقابلش یه لشکر است، چقدر است، چطور است، سه ضربه ای اینها بزنید. اینا سر جاشون هستن مگر سرها به پر دست و پاها بریزن. و حتی یرمو بالمناصر، تا این که مورد رمی قرار بگیرن، مورد تیر اندازی قرار بگیرن با قسمت جلو لشکر، تطبعه ها المناصر پشت زر یک لشکری دیگر. ها خلاصه چند تا لشکر هم نمیفهمید، پارتیزانی یا منظمه نمیفهمید، لشکری یا گردانه نمیفهمید. اونها متوجه نشن چه خبر اینجا، از چند جه ضربه بخورن و یور جمعو بل کتائب رجم بشن، تیراندازی بشه، سنگ بهشون پرتاب بشه با کتیبا و دستا. بله، تقفوها الحلائب، پشت سر این دستا حلائب. حلائب نیروهایی رو میگن که در یک قالب منظم نیستن، پارتیزانی، و در جاهای مختلف پیداشون میشه. یک نیروهای داشته باشید، اینها نیروهای کمکی مربوطه به کجا هستن؟ مربوط به مردم از کجا؟ هر لشکری، هر بردان، هر جا بود فوری اونجا برمن، نه به پارتیزانی هم عمل میکنن. خلاصه اگه اینطور باشد که نفع من از لشکر میخورن، نفر نظام منظمه، نفع من پارتیزانیه، سر و دست و پاها بریزد. بله، و حتی یجر به بلادهم الخمیس یتلوه الخمیس، دست از جایگاهشون بر نمیدارن مگر کشیده بشن به شهرهاشون فرار کنن. یعنی خمیس یا دول خمیس، لشکر پشت سر لشکر. لشکر رو میگفتن خمیس چون پنج قسمتی بوده، جلو به لشکر، عقب لشکر، سمت چپ، سمت راست، قلب لشکر. اینجوری بوده که خودشون وظایفی داشتن، تقسیم بندی آرایش نظامیشون اینجوری بوده است. خب بعد اگر دیدین ما رفتن، بعد خب حالا رفتن به سرزمیناشون، بازم باید تعقیبشون کنید. بعضی قسمت های سرزمین حالت نهر دارد، نهر یعنی زیر گلو، گودی زیر گلو رو بهش میگن نهر. خب اون کجا خیلی خطرناکه، خیلی مهم است، گلوگاه ها مثلا. خب اونا فرار کردن، شما گلوگاه های سرزمین اونها رو پا بگذارید. حتی تدعقل خیول، تا که پا بگذارند اسب ها، فی نواهر ارضه، به گلوگاه های سرزمینشون، جای مهم سرزمین. مسئله دیگر، مسارح و مسارب، زمین هایی که چراگاه برای حیواناشون هست. مسارح و مسارب هر دو به معنی چراگاه است با این تفاوت. مساره چراگاهیه که اول صبح حیوانا رو به چرا میبرند، ولی مسارب نه، اول صبح ندارند، هر وقتی باشد میبرند. خب اعناق و اعنان دو جور گفته شده است. اگر گفت به اعناق چراگاه ها برید، یعنی به مرتفعات دست پیدا کنید، گردن قسمت بالاست، مرتفعات کار اقتصادیشون رو داشته باشید، مشرف باشید به کار اونا. اگر به اعنان باشد، یعنی اعنان کار دست شما باشد، در هر صورت در جایی از کارهای اقتصادی اونها قرار بگیرید که زمان دست شماست، اگر خواستید حمله کنید، خواستید جلوشونه بگیرید، اینها میبینن بابا گلوگاه ها دست شما افتاد، ارتفاعات دست به شما افتاد، انان کار، زمام کار دست شماست، میتونید حتی اقتصادشون رو هم از ببرید. البته اقتصاد از بین نبرید، که اونا بفهمن که اگرم شما از بین نمیبرید، او به خاطر مروت و انسانیت اسلامیت است. بله، اگر ضربه خوردن نفهمیدن پارتیزانی یا منظمه، نفهمیدن لشکر یا گردان است، اگر سرها پرید، اگر جای نفس عوض شد، از سینه نفس کشیدن، اگر دست و پاها رسید، وقت دعا مستجاب است، وقت از مواقفشون عقب نشینی میکنند. فرمول های نظامی بود که علاقیدن ارتفاع دست شما باشد، گلوگاه ها دست شما باشد، نوع حملتون مشخص نشه، پارتیزانی یا منظمه، از چند جا دارن میان و صرفا دعا و این حرفا فکر نکنید. کارگوشاست، جنگ کار خودش میبره، دعا هم جای خودش بره. در هر صورت ضربات شدیدی باید وارد کنید و بتونید این ها نتیجهش بهشت است. اون کسی که سختی ها رو ببیند این امید به بهشت داشته باشد، لیلا جنگ باشد و همه چیز حدید بشود و انسان فقط دعا میکند آرزوی بهشت، چون این چیز امکان ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و سلام علی محمد و آل محمد.